بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب وقف، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کتاب الوقف و هو تحبیس الاصل ای جعله علی حالت لا یجوز التصرف فیه شرعا علی وجه ناقل له عن الملک الا ما استثنی و اطلاق المنفعه و هذا ليس تعریفا بل ذکر شیئا من خصائصه او تعریف لفظی موافقا للحديث الوارد عنه صلى الله عليه واله وسلم حبس الاصل و سبل الثمره و الا لن تغذ بالسكنى و اختيها والحبس و هی خارجتون ان حقیقته کما سیوشیرو الیه. و فی الدروس عرفه به انها صدقت الجاریه طبعا لما ورد عنه صلی الله علیه و آله اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقت جاریه الحدیث. کتاب وقف. این کراراً عرض شده است که کتاب که اضافه به هر چیزی میشه، کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الزکات تا آخر کتب فقهیه احتمالاتی درش هست، لکن بعضی هاش و کثیرش احتمالش صحیح نیست. کتاب، خود لفظ کتاب، مصدر بر وزن فعال، مصدر ثلاثی مجرد هست، مصدر مزید انفی هم هست. کتب یکتب و کتابن و کتابتن، قاتل یقاتل و مقاتلتن و قتالن، کاتب یکاتب و مکاتبتن و کتابن. هم مصدر مجرد آمده است، هم مصدر مزید انفی. معنای لغویش نوشتن، که همینطوری که در کتاب صرف نوشتن که در صرف میر مصدر در آخرش در فارسی دال نون یا تا و نون، نوشتن، کشتن، زدن، خوردن، اینها معنای مصادر است. نوشتن وقف، این معنا در این کتاب مراد نیست. این کتاب الوقف یعنی نوشتن وقف، وقفی که نمی نویسن. احتمال دیگرش نیست که کتاب به معنای اسم مصدری است، یعنی مکتوبون، کتاب الوقف یعنی مکتوبون فیه الوقف، یعنی نوشته شده است درش وقف. بازم این احتمال به این سادگی درست نیست، به جدی وقف که درش نوشته نشده. باید تقدیر مضاف باشد، یعنی که مکتوبون فیه احکام الوقف. اینجوری کتاب الوقف یعنی مکتوبون فیه احکام الوقف، و همچنین سایر کتب، کتاب الطهاره یعنی مکتوبون فیه احکام الطهاره، مکتوبون فیه احکام الصلات، احکام الزکات، اینطوری. پس کتاب الوقف یعنی از اینجا مثلا در این کتاب نوشته شده از درش احکام الوقف. و اما کلمه وقف، این معنای لغوی دارد یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی وقف دو معنا دارد، یکی نگه داشتن است، یعنی آدم نگه دارد یه چیزی را، میگن که اوقفهو یا وقفهو، یعنی نگه داشت او را. معنای دیگرش نیست که حفظش کرد، یعنی اونم هم برگشتش به نگه داشتن چیز است، امساک به اصطلاح نگه داشتن، که آدم نگه دارد کسی دیگر به جای دیگه منتقلش نکند. حفظ هم به معنی همون نگهداریه. این معنای لغوی وقف که ثلاثی مجرد، بعضی ها هم در بعضی حواشی نوشتن که ایگاف بسنر باب افعال وقفهو نه نیم اوقفهو بسنم اینجور، لیکن معروف این است که میگن واقف اسم فاعل را از اون ثلاثی مجرد بنا میکنن، نمیگن موقف، میگن واقف، یعنی اون کسی که وقف کننده است. پس وقف معنای لغویش همون نگهداریه. معنای اصطلاحیش دو تعریف ایشون نقل میفهمه اینجا، به این دو تعریف هیچ کدوم میفهمان تعریف حقیقی نیست. اون تعریف حقیقی که در منطق میگویند این است که مشتمل باشد بر جنس و فصل، و اگر مرکب باشد از اجزایی که نه جنس درش هست نه فصل درش هست، این را رسم تعبیر میکنند که معرف را در منطق دو قسمش کردن، هر یک از اینا دو قسم، حد و رسم، هر یک از اینا تام و ناقص. حد تام مرکب از جنس قریب و فصل قریب، شما بگید الانسان و ماهو، جواب میداد حیوانون ناطقون، حیوانون جنس قریبه، ناطقون فصل. و اگر مرکب باشد از جنس بعید و فصل قریب، بگیم نامی و ناطق، این میشه حد ناقص. و اما رسم این است که مرکب باشد از عرض از اعراض خاص، مثلا بگیم ماشن زاهکون، انسان ماشن زاهک، اون وقت زاهک از خواص یا متعجب مثلا از خواص انسان است. اون وقت این اگه مرکب باشد از عرض خاص و جنس قریب باشد، بگیم حیوان زاهک، حیوان متعجب، این رسم تام. و اگر هر دو اجزا اینها از عرض باشد اعراض باشد، این رسم ناقصه. در اینجا وقف را دو جور تعریف کردند، یکی تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، که مثلا بپرسن الوقف ماهو، ما جواب بگیم الوقف تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، اصل را حبس بکنن و منفعت را رها کنن. این تعریفشون میفهمن که تعریف حقیقی نی، بلکه رسم است، حد نیست، برای اینکه یکی از خواص معرف را در معرف که ذکر بکنن میشد رسم. این از خصائص و از احکام خاصه وقف این است که تحبیس الاصل است و اطلاق المنفعه، ولی معنای حقیقی وقف تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، یعنی از احکامش این است که وقف را منفعتش را باید رها کرد، اما اصلش را باید حبس کرد، و الا منتقض است به چیزهای دیگری که در اواخر کتاب بحث ذکر میکنم. مثلا خود تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه غیر از وقف دو سه مطلب دیگر، یکی سکنا، دوم عمرا، سوم رقبا، چهارم خود حبس. این چهار کلمه در ذیل کتاب وقف علما ذکر فرمودن. اون وقت سکنا عبارت از این است که یک کسی به یک کسی میگد اسکن فی هذه الدار، دیگه نمیگد تا کی، اینو میگن سکنا. حالا احکامش بعد فرقش چیه؟ بعد عمر اون است که میگد اسکن مادام عمرک، یا مادام عمری، مادامی که من زنده ام در این خانه بنشین، یا مادامی که زنده هستی بنشین، اینو میگن عمر. رقبا این است که موقتش میکند به وقت معینی که انتظار میکشن انقضا اون وقت را، ترقب انقضا را دارن، بهش میگن رقبا. میگد اسکن فی هذه الدار الى سنتین یا الى اربع سنین، وقتش را تعیین میکنه. حبس عبارت از این است که ملکی را انسان حبس میکند موقتا که خودش و ورثه‌هاش حق نقل و انتقال نداشته باشن تا مدت معینی. میگد این مزرعه را تا 20 سال حبس کردم که در این 20 ساله منفعتش صرف در عزاداری سید شهدا سلام الله علیه مثلا بشود، اینا میگن حبس. و بعد از 20 سال برمیگرده به مالک، به مالک حین الحبس، نه به مالک حین انقضاء المده. حالا احکامش میاد، این چهار کلمه سکنا و رقبا و عمرا و رقبا و حبس هر چهار تا مشترکن در این تعریف. تحبیس الاصل است و اطلاق المنفعت. پس اگر وقف عبارت از تحبیس الاصل و اطلاق المنفعت باشد، مانع اغیار نیست، به جهت اینکه غیر خودش را هم شامل میشد، پس نمیشد این تعریف حقیقی باشد. میفهمان اینه که اینجوری تعریف کردن، این را از حدیث نبوی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حدیث نقل شده است، فرموده است حبس الاصل و سبل الثمره، این اصل را حبس کن و ثمره را یعنی منافعش و عائدات را رها کن. و فضلا اینجا مصنف نفهمود است اطلاق و تحبیس الاصل و تسبیل الثمره که مطابق اصل حدیث باشد، فهموده و اطلاق المنفعه. این برای یه جهتی است که اطلاق المنفعه اعم است از تسبیل المنفعه. حبس الاصل و سبل الثمره، سبل مصدرش تسبیل میاد، مصدرش که اطلاق نمیاد، لکن مصنف عوض کرده فهموده تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. این تعبیر برای تبعیت از حدیث شریف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و الا تعریف حقیقی نیست. تعریف دیگری برای حبس کردن گفتن که از صدقت الجاریه، شهید اول علیه الرحمه در کتاب دروس فرموده است که الوقفو از صدقت الجاریه. خب خیلی از صدقات هست که صدقه جاریه است، اینم تعمیم دارد، غیر وقف هم شامل می شد. همون چهار قسمی که عرض شد، اگر به عنوان صدقه انسان سکنا و رقبا و عمرا و حبس و اینها قرار بده، خب میشه از صدقه الجاریه، انسان یک کاری بکند که جریان داشته باشد. این تشبیه معقول به محسوس است، یعنی همینطوری که از سرچشمه آب میجوشد، آب جریان دارد و مردم بهره برداری میکنند، کسی که یه ملکی را یه چیزی را وقف میکند، این جریان دارد، منفعتش دائمی همیشه میاد، یه از سرچشمه میجوشد میاد، ولو بمیرد یا زنده باشه هرچه باشه، این صدقه جاریه است. وقت علما از این حدیث شریفی که از پیغمبر اسلام و همچنین از ائمه علیهم السلام نقل شده است که اذا مات ابن آدم انقطع عنه یا انقطع عمله الا من سلاس یا ان سلاس، بعضی ها داره وقتی که پسر آدم از دنیا رفت، عملش به اصطلاح پرونده عمل بسته میشد، دیگه چیزی وارد عملش نمی کنند الا از این سه چیز. از این سه راه بعد از مرگ هم انسان میتوند استفاده کند. یکیش علمون ینتفع به الناس، علمی که مردم به او بهره برداری کنند. این علمای ما، این کتب فقهیه، کتب تفاسیر، این چیزهایی که نوشتند و رفتند، خب دیگران استفاده میکنند. الان میگن شیخ طوسی هم چه گفته، سید مرتضی هم چه گفته، این شهیده، این که این کتاب این را لمعه و شهرش را نوشتند، خب تا هرچه امام زمان ظهور بکند تا اون موقع همین در حوزه های علمی خونده میشه. این میشد علمون ینتفع به الناس، با اون وقت شهیدین زندن در این حاله که شهیدند و از دنیا رفتند. و سایر علمایی که کتب، اگه این کتاب ها نبود که دین نبود، مسلک نبود، مذهب نبود، و اینا حفظ کردن که ما الان میدونیم کی چی گفته، کی چی گفته، این احادیث، این روایات، این تفاسیر، اینا همه ضبط شده برای خاطر اینکه ینتفع به الناس. یکی دیگه ولدون صالحون یستغفر الله، فرزند صالحی داشته باشد که طلب آمرزش بکند یا اینکه کارهایی بکند که مردم بگن خدا پدرتو بیامرزه. اینم دو جور معنا کردن یستغفر الله، یا سبب استغفار بشد یا خودش استغفار. یکی دیگه صدقتون جاریه که موضوع بحث ما، این صدقه جاریه را علما فهمیدن یعنی وقف. از زمان از قدیم الایام، از زمان غیبت صغرا، بلکه در حاشیه ریاض نقل کرده است از جابر، جابر ابن عبدالله انصاری که از صحابه پیغمبر بوده، میگه در میان صحابه احدی نبود الا اینکه یه چیزی را وقف میکرد، برای خاطر اینکه برای این حدیثا که شنیده بودن بعد از خودشون صدقه جاریه باشد. از اینجا استفاده میشد که صدقه جاریه از زمان صحابه النبی و بعد صحابه ائمه، خود ائمه، از وقوفی که ائمه امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیهما و قسمتی از ائمه وقفه ها و صدقاتی که دارن در فروع کافی در کتاب الوصایا اواخرش باب صدقات النبی و الائمه عنوان کرده که کدوم امام چه چی را وقف کرد، چه حتی وقتنامه‌ش امیرالمومنین نوشته است که اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم و هذا ما وقفه و علی ابن ابی طالب تا آخرش. اون وقت این خود ائمه و بعدن هم در زمان غیبت صغرا مؤمنین شیعیانی که تبع و پیرو اهل بیت بودن الی زمان هذا این وقفیات در میانشون هست. اون وقت این میشه صدقتون جاریه. اون وقت اینی که شهید علیه الرحمه در دروز شهید اول فرموده است از صدقت الجاریه، شهید ثانی میفهمه اینم به تبع روایت است، ولی تعریف حقیقی و حد تام به اصطلاح اون تعریفی که در منطق میگویند صدقتون جاریه معنای وقف نی، به جهتی که مانع اغیار نیست، چون تعریف میگن باید جامع افراد باشد و مانع اغیار باشد و این مانع اغیار نی. پس تعریف حقیقی و علاوه بر این اصل مطلب به نحو کلی در مباحث علمی اهم از نحو صرف و نحو و منطق و اصول و فقه و فلسفه و اینایی که تعریف میکنن در علوم، هر علمی را که تعریف میکنن این متأخرین از محققین علما فرمودن این تعریف حقیقی، یعنی این فقط به عنوان شرح الاسم است و یا اینکه مثال میزنن در منطق شرح الاسم به سعدانه یا سعدانه نبتون، سعدانه نبتون فقط میرسوند که پوشیدنی نیست، مثلا نبت گیاه مثلا از جمله گیاه هاست، اما در مقام این نیست که بیاد ماهیت و حقیقت در تعاریف علمیه که ان نحو علم به اصول یعرف به اواخر الکلم اعرابا و بناءن، از صرف علم به اصول یعرف به عرض کنم که حیات الکلمات صحتا و اطلالا، اینا تعاریفی که در صرف و نحو و در علم اصول و علم فقه و همه این تعاریف کردن متأخرینی که دقت زیادتری در این قسمت ها وقت بیشتری داشتند و می کردن می گفتن اینا تعاریف حقیقیه نیست، این فقط شرح الاسم. مثلا شما می خواهد ببینید سب یا سب با سین یعنی چه، مراجعه می کنید به مجمع البحرین می بینید میگه از سب و الفحش. حالا این از سب و الفحش تبدیل لفظ است به لفظ دیگری که اوزه از این لفظ اول باشه. کلمه سب را انسان آشناییت و اونس باش نداره، اما فحش را بیشتر آشنا، اون وقت میگه از سب هو الفحش. تعریف سب نمیخواد بکند، فل جمله میخواد پرده برداری کند که معنای سب فحش. و تعریفی که در علوم به نحو کلی میشود از اول کتاب طهارت تا آخرش هر کتابی را که تعریف میکنن بیع و اجاره و صلح و نکاح و اینا را میگن شرح الاسم است و تعریف حقیقی نی. بنابراین نمیشد که ایراد گرفت گفت که این جامعه افراد نیست، ما نه اقیانی، فل جمله میخوان ما را حالی کنن که وقت عبارت از اینه. و اونی که مرحوم آیت الله علیه این فایده اداره دارد میکنم، مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله علیه در درسشون گاهی مسئله پیش آمد میکرد، ایشون میفهمود که وقت همون معنای لغویشه، معنای لغویش اصلا تعریف نداره، معنای لغوی وقف نگه داشتن است. و اون وقت میگفت که انهو اون کسی که ملکی را وقف میکند بالا سر مردم نگه داشته است، در رول منفعت میکند، یعنی ریزش منفعت اون عین موقوفه به سر مردم. مثال میزد یه برگی که بالا سر انسان یا چراغ و لامپایی که بالا سر انسان یکی دیگه نگه داشته، هر کسی که از اینجا عبور میکنه از روشنایی استفاده میکنه، اون بالا وایستاده من از زیرش رد میشم، اون تیکه ای که من رد میشم برابر دارم، بعد نوبت اون یکی نوبت اون یکی، این همینطوری بالا نگه داشته شده. در عالم اعتبار شرعی شارع مقدس که ممنوع کرده از خرید فروش وقف را، کأن الواقف یعنی این شخص اولی واقف بالا سر این موقوفون علیهم، این مؤمنین مسلمین مطلقا مردم هر کی باشن، این عرض کنم که نگه داشته است که اینها انتفاع ببرن، بهره برداری بکنن. پس معنای وقف نگه داشتنه در عالم اعتبار، این مزرعه، این مغازه، این مسجد، این مثلا اینا که نگه داشته به تدریج هر کس به نوبه خودش میاد از این بهره برداری میکنه. این دیگه اون معنای لغوی میشه دیگه، لازم نیست که تعریف بکنیم و جنس و فصل این حرفا. این هم فرمایش متین نیست، به حسب عرض کنم که عمل خارجی اینجوریه، یعنی کسی که وقف میکند که ان اون واقف، هر کسی هم که بهره برداری میکنه میگه خدا واقف بیامرزه، یعنی اونی که نگه داشته بالا سر من از این روشنایی، از این آب، از این مزرعه، از این ملک من بهره برداری میکنم، برای او دعا میکنه که ان او باعث شده است که این بهره برداری میکنه. از این جهت عرض کنم که این معناش تحبیس الاس و در المنفعه ایشون تعبیر میکرد، یعنی ریزش منفعت از بالا نگه میدارد انسان، مثلا حمام های دوش که باز میکنه از بالا آب میدارد، هر کسی که زیر این دوش با میسته این آب میدارد، اون در المنفعت هست، یعنی ریزش منفعت بر سر موقوفون علیه. این از کنم که ملخص معنای وقف و تعریفش. کتاب الوقف و هو تحبیس الاصل، وقف حبس کردن اصل است، یعنی اون عین اولی که واقف از خودش فک ملک میکند و از ملک خودش خارج میکند، او را حبسش میکند. تحبیس الاصل یعنی چه؟ ای جعله علی حالت، قرار بدهد اون اصل را، اون واقف، بر یک حالتی که جایز نباشد تصرف در اون وقف شرعاً، بر وجهی که ناقل اون وقف باشد از ملک خودش، یعنی جوری قرار داده است که قابلیت نقل و انتقال درش نباشد. خب وقف خرید فروشش جایز نیست دیگه، الا مستثنی که بعد از ذکر میکند در وقف خاص مثلا بعضی جاها جایزه، مستثنیش بعد میاد. و اطلاق المنفعه، تحبیس الاصل و اطلاق منفعت، یعنی رها کردن منفعت. و هذا ليس تعریفا، میفهمان این تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه تعریف وقف نیست، این تعریف حقیقی، یعنی دارای جنس قریب و فصل قریب، یا اینکه جنس قریب و فصل بعید، جنس بعید و فصل قریب. یعنی پس چیه؟ بل ذکر شیء، بلکه ذکر چیزی است از خصائص وقف، یعنی از جمله خصوصیات وقف را انسان ذکر بکنه. مثل اینکه شما بگید ال انسان حیوان متعجب زاهکون، متعجبیت و زاهکیت و عرض کنم از خصائص انسانه، وقت این تعریف حقیقی نیست که جنس فصلش باشد. اینا میفهمان بل ذکر شیء من خصائصی، او تعریف لفظی، مثل همون سودان نبتونی که عرض شد، یا تعریف لفظیه. تعریف لفظی باید این است که تبدیل لفظی به لفظ اوزه، که یه لفظی را انسان میگهد مندمج معناش چیه، ما میگهد یعنی چه، اون یعنی شب یه لفظ اونم باز عربی ذکر میکند لکن واضح تره. مثلا اینا میگن تعریف لفظ. موافقن، اینجا نوشتم موافقتن، به نظرم تا نداشته باشه بهتر. تعریف لفظی جون موافقن للحدیث، یعنی این تعریف لفظی برای موافقت با حدیثی که وارد شده است. انه صلی الله علیه و آله، موافقتن هم باشد مستر معنا کنیم، نه اسم فاعل که وصف باشد، یعنی برای موافقت. اینجوری موافقتن للحدیث الوارد عنه صلی الله علیه و آله، فرموده است حبس الاصل و سبل الثمره، تحبیه حبس کن، زندان کن، یعنی اصلش را زندان کن و منفعت را رها کن. اینطوری و الا، یعنی اگر تعریف لفظی نبود یا ذکر خصائص نبود، لن تغز به سکنا، و هر آینه منتقض، لن تو گذب سکنا، هر آینه منتقض می شود به سبب سکنا، میگد اس کن فی هازه دار، مثلا دیگه نمیگد تا که یا چی فلان. و اخته ها، اختهش عمرا و رقباست، میگد اس کن مادام عمرک، یا میگد اس کن الى اربع سنین، یکم رقباست، یعنی ترقب انتظار گذشتن مدت را میکشن. و همچنین حبس، ملکی را حبس میکنن تا چند سال منافعش را صرف در مصرف معینی بکنن، بعدن برمیگرده به ملک ورثه ها. و یه خارجتون عن حقیقته، و این معنا میفهمان خارج از یعنی این امور مذکوره، سکنا و رقبا و عمرا و حبس، این چهار چیز، یه زمین برمیگرده به سکنا و اخته ها، و این سکنا و اخته اش بیرون از حقیقت وقف است، کما سیشیر الیه، خود مصنف انقریبن اشاره خواهد کرد. و فی الدروس، شهید اول در دروس، عرفه تعریف کرده اون وقف را به انه صدقه الجاریه، گفته الوقف از صدقه الجاریه. اینم تبعا لما ورد عنه صلی الله علیه و آله، فرمود اذا مات ابن آدم، هرگاه مرد پسر آدم، انقطع عمله، عملش بریده میشد، یعنی دیگه عمل ندارد، الا من ثلاث، مگر از سه را، اولیش صدقه جاریه، اون دو تای دیگه اش دیگه مورد احتیاج نبوده. و علم ینتفع به الناس، و عرض کنم که اون یکی ولد اون صالحون یستغفر الله. خب و لفظه صریح، و اما کیفیت وقف که انسان میخواد وقف بکند، از چند جهت محل بحثه. یکی اینکه وقف از جمله عقود است یا از جمله ایگاعات. عبارتی که مصنف فرموده به منزله ایگاعات این را معرفی کرده، یعنی قبول را ذکر نفرموده، گفتم اون لفظش اینه اما قبولش چیه نفرموده. شهید ثانی استفاده میکنن که معلوم میشه به نظر مصنف این وقف از جمله ایگاعاته، قبول لازم نداره، مثل عتق و طلاق و اینا دیگه قبول لازم نداره. کسی بنده خودش آزاد میکنه لازم نیست اون بنده بگه قبول تو، زن را طلاق میده زن لازم نیست بگه قبول دارم، این طلاق داد طلاق داده میشه. وقف هم اگه انسان یه چیز را وقف کنه برای یه کسانی، اون کسان چه بگن قبول تو چه بگن نگن قبول تو، از عبارت مصنف استفاده میشه که این وقف میشه. دسته دیگری گفتن نه، وقف از کنم که مطلقا احتیاج به قبول داره، برفرض اگه وقف خاص باشد اون اشخاص خاص باید قبول بکنن، مثلا وقف بر اولاد، اینی که وقف بر اولاد میکنن اولاد اولی باید قبول بکنن تا نسل بعد نسل اثر بکنن. وقف عام باشد باید حاکم شهر قبول بکنن، چون حاکم ولی از کنم که امور عامه است، اون وقت از جمله امور عامه وقف بر جهات عامه است، اون وقت این حاکم باید که قبول بکنه. طایفه دیگه تفصیل دادن بین وقف خاص و وقف عام، گفتن در وقف عام قبول لازم نکرده اما در وقف خاص قبول لازم. عبارت مصنف این است که نه مطلقا قبول لازم نداره، و اون وقت لفظش دو جور، یکی صراحت دارد یکی ظهور و کنایه و ایناست. اونی که صراحت دارد خود لفظ وقفه، اگه انسان بگه وقفت و هازا، این دیگه قرینه لازم ندارد که چیز دیگری را زمینه کند تا معلوم بشه که مرادش از وقف تو چیه. اما عبارات دیگری هست که حبستو سبلتو حرمتو الاصل و سبلتو ثمره، این عبارت ها ایشون میفهمان باید مزیل به قرینه بشد، یعنی در ذیل عبارتش باید قرینه بیارد، بگه حبستو الاصل به حیث لا یباع و لا یوهب مثلا ولا مثلا فلان. در وقف نامه امیرالمومنین سلام الله علیه هست که در آخرش میگه به ایس الله یو با اولا یو هب بلا یور است، نه ببخشن نه بفروشن نه ارث ببرن فلان، این به ایس الله یو با اولا یو هب بلا یور است، اینا قرینه میشد برای اینکه مراد این گوینده از حبس یا حرمتو یا حبستو یا مثلا سبلتو اینا مرادش وقفه، و اما کلمه وقف که احتیاج به این قرینه نداره. و لفظه صریح الذي لا يفتقر في دلالته الى شيء اخر، لفظ صریح آنچنان لفظ صریح که احتیاج ندارد در دلالتش بر اون وقف به سوی چیز دیگری، چه چیه؟ وقفتو خاصتا، یعنی به تنهایی وقفتو فقط هست. الا اصح القولین که بعضی از محشین اوقفتو نوشتن که اوقفتو مثلا. و اما حبستو و سبلتو و حرمتو و تصدقتو، این سه چهار کلمه فمفتقرون الی القرینه، اینا احتیاج به قرینه دارد. کتعبید بگد حبستو ابدا سبلتو ابدا اینجوری، و نفی البیع و الهبت و الارث، یا بگد حبستو هازا به حیث لا یباع و لا یوهب و لا یورث، این قرینه میشه برای اینکه مرادش وقفه. و نفی النفع بکند بیع و هبه و ارث را، فیسیرو پس میگردد این حبستو و امثال این به ذالک صریحا، به سبب این ذکر قرینه که تعبید و نفی بیع و اینا صریح میشه. و قیل الاولان صریحان ایزن، گفته شده از حبستو و سبلتو، یعنی حبستو الاس و سبلتو ثمره، مرادیشون از حبستو یعنی حبستو الاس و سبلتو ثمره، گفتن اینم صراحت داره در وقت و احتیاج به قرینه ندارد بدون ذمیمه. و یضعف، ایشون میفهمان تضعیف میشود این قیله به اشتراکه ما بینه و بین غیره، به شریک بودن این حبستو و سبلتو بین وقت و بین غیرش، مثل سکنا و رقبا و اینا، اونا همه حبستو و سبلتو هستی گه. فلا یدلو، پس این عام دلالت بر خاص ندارد، هیچ عامی دلالت بر خاص ندارد. مثلا اگر حرارت بگیم اینجا داغه، معناش نیست که این آتش داره، نه ممکنه خورشید بتابد، ممکنه سبب دیگه ای داشته باشد، صرف داغی لازم عامه، لازم عام دلالت بر ملزوم اخص میگن نداره. اینجا هم وقتی میگن حبستو و سبلتو، این لازمه پنج چیزه، وقف و رقبا و عمرا و سکنا و حبس و اینا همه لازمش حبستو الاصل و سبلتو ثمره. اون وقت اگه بگن حبستو دلیل نمیشه برای اینکه خصوص وقف اراده کرده. فلا یدل علی الخاص بذاتهی، یعنی بدون قرینه. فلا بد من انزمام قرینه تعینه، پس ناچار است از انزمام قرینه ای که تعیین کند او را وقف را. یعنی ولو قال جعلته وقفا او صدقه معبده محرمه کفا، حالا اگه باید دیگه نگد وقفتو، بگد وقفش کردم، قرارش دادم این را وقف، جعلتو وقفا، یا قرار دادم او را صدقه همیشگی. خب اینا معناش وقفه که حرام است مثلا خرید فروشش. کفا وفاقا للدروس را لانهو کسری ولو نوا الوقف فی ما یفتقر الالقرینه وقع باطنن و دوین بنیتی لودعاهو اودعا غیرهو. اگر یک کسی گفت حبست الاس و سبلت السمره، نگفت ابدا یا نگفت به حیث لا یبا و لا یوهب، این دو بله دو بینه و بین الله چیه؟ یکی وظیفه دیگرون نسبت به این عبارت چیه؟ وظیفه خودش میفهمن دوینه به نیتی، یعنی متدین میشود به نیت خودش، یعنی جزا داده میشود به نیت. به حسب واقع اگر بینه و بین الله اراده وقف کرده، دیگه خودش حق نداره بفروشه و بعدم بگه من مرادم از حبستو همون 5 ساله بوده، 5 سال تمومش رو میفروشم. اگر اون موقع از این کلمه اراده کرده بوده وقف را، بعدن بفروشد و ادعا کند که من چیز بوده، این میفهمان دو یه نبنیته. و اما دیگرون میفهمان اگر ادعا بکنند که این وقف یا وقف نیست، احتیاج به اثبات دارد و صرف حبستو و سبلتو دلیل بر وقف نمیشه. میفهمان و اگر بگوید که اگر نیت کند وقف را در اون چیزهایی که، یعنی در اون عباراتی را که حبستو و سبلتو امثال اینا باشد، احتیاج به قرینه ندارد، وقع باطنن، یعنی به حسب با واقع بینه و بین الله این وقف درسته. و دوینه به نیته، یعنی معنا کردن ای اومل معهو، معامله میکنن با او معامله نیتش. لو ادعاهو، اگر ادعا کرد خودش وقف را، وقت وقفه. اگر ادعا کرد حبس را، گفت من اراده کرده بودم حبس را، همون حبس ده. این بینه و بین الله هرچی که خودش دعوا میکنه قبوله. اودعا بل دوینه به نیتی لودعاهو اودعا غیرو، یا اینکه دیگری ادعا کرد که این وقف بوده یا کی بوده، این دوینه به نیته هر جوری که نیت کرده. و یظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا، از این عبارت استفاده میشد که مصنف صیغه ایجاب را گفته و قبول را متعرض نشده، ظاهر میشود از این، یعنی از این کلام مصنف که ذکر ایجاب بدون قبول چی ظاهر میشد؟ عدم اشتراط قبول مطلقا، چه وقف خاص چه وقف عام. ولل قربه، قصد قربت هم درش معتبر نی، ولی اون که در روایات تعبیر شده به صدقتون جاریه و به زمیمه روایت دیگه لا صدقت الا لله، تا انسان برای خدا کار نکنه، اسمش صدقه نیست، مطلق خیرات هست اما صدقه نی. لکن از عبارت مصنف استفاده میشد که قصد قربت درش معتبر نی، به جهت اینکه گفته است که وقفتو، نگفته بگد وقفتو قربتن الالله یا وقفتو لله، این رو نفهموده. اما ثانی که قصد قربت معتبر نی، فهو اصح الوجهین است، چنانچه بعدا مسئلش میاد که اصح الوجهین است که در وقف، چون میگن وقف بر یهود وقف بر نصارا جایزه، خب وقف بر یهود قصد قربت مسلمان شیعه وقف بکند بر یهود، قصد قربت مثلا قربت به اون معنای خاص متوشی نمیشد، ولیکن وقفش درسته. میفهمان اما ثانی فهو اصح الوجهین است، چرا؟ لعدم دلیل صالح الاشتراط، برای اینکه دلیلی که صالح باشد دال بر اشتراط و قربت باشد نداریم. این جزء سنخش سنخ معاملات است، سنخ عبادات نیست، تا اینکه بگیم که این قصد و قربت درش شرطه. مثل نکاح میمونه، ازدواج درسته که یه جنبه عبادیت دارد، اما اگه کسی بدون قصد و قربت ازدواج بکنه عقد نکاحش درسته. بفرض اگر چنانچه به عنوانی که چون پیغمبر فرموده است که ان نکاح سنتی و من رغب عن سنتی کذا، این ازدواج میکنه، این حدیث محرکش شده است که این میشه قصد و قربت. و اما اگر حدیث محرک نشده جهات دیگره، باز عقد نکاح درسته. پس در معاملات درسته بعضی از چیزها جنبه عبادی دارد، اما شرط صحتش قصد و قربت نیست. لعدم دلیل صالح بر اشتراط قربت و این توقف علیها از ثواب، گرچه توقف دارد بر اون قربت ثواب، خواسته باشن به این در روز قیامت بگن بارکالله اینم مزدت، باید برای خاطر خدا باشد، و الا اگر برای غیر خدا باشد از دنیا که رفت دیگه مزد نداره. و اما الاول که قبول شرط نیست، که عدم اشتراط قبول فهو احد القولین است، بلکه شاید احد الاقوال باشد، یکی از دو قوله. و ظاهر الاکثر، و همچنین ظاهر اکثر اکثر علمای هستی قبول نمیخواد. چرا؟ لأصالت عدم الاشتراط، شک میکنیم که علاوه بر ایجاب قبول لازم دارد یا نه، از عدم اشتراطه. دلیل دوم، ولأنه از ازالت ملکن، این وقت برطرف کردن ملکه. برطرف کردن ملک، مثلا یه جای را مسجد قرار میدن، حالا مؤمنین باید جمع بشن قبول کنن اینجا را تا مسجد بشه. نه، این فک ملک میکنه دیگه، مثل تحریر و رقبه میموند که فک ملک به اصطلاح. ولأنه ازالت ملک فیکفی فیه الایجاب، مثل اتق. و قیل یشترطو ان کان الوقف علی من یمکن فی حقه القبول، میفهمان گفته شده است شرط است، این قول ثالث است، یعنی قبول شرط است مطلقا، شرط نیست مطلقا. قیله تفصیل داده، فرموده است یشترطو ان کان الوقف، اگه وقف بر کسانی باشد که ممکن است در حق اون کسان قبول، یعنی وقف خاص باشه، مثلا وقف بر فقرا، وقف بر علما، وقف بر اطباء، این ولو اینکه فل جمله یکیش بیاد بگه قبل تو، برای بقیه هم لزوم پیدا میکنه. شرط است این قبول اگه وقف بر کسی باشد که ممکن است در حق اون کس قبول کردن. و هو اجود، شهید ثانی میفهمان اجودش همین قول ثالث است که تفصیل بدیم. و به ذالک دخل فی باب العقود، و به سبب این داخل در باب عقود است که مصنف این کتاب وقف را در ردیف کتاب العقود ذکر فرموده است. لان ادخال شیء فی ملک الغیر یتوقف علی رضاه، دلیل برای این که در اون کسانی که قبول در حقشون ممکنه باید قبول بکنن، برای خاطر این که این کسی که وقف خاص میکنه میگه در ملک اولاد قرار دادم این وقف را، یا در فقرا، یا مثلا علما، یا اطباء، این بدون رضایت، چون ملکیت میگن که اسباب توقیفیه دارد، خود به خود یه چیزی ملکی کسی نمیشد، یا باید بی باشد، یا هبه باشد، یا جایزه، یه چیزی باشد که تملیک باشد، و اون وقت در خود به خود بگیم این وقت کرد داخل در ملک او شد، ولی او راضی نباشد، میفهمان نداریم ما. به جهت این که بله، ادخال چیزی در ملک غیر توقف بر رضای غیر داره، ولی شک فی تمام سبب بدونه. و دلیل دوم این است که شک داریم که سببیت صیغه وقف برای حصول ملکیت در موقوف علیهم آیا تام است به مجرد ایجاب، یا یه جزء دیگر هم میخواد. شک که در تمامیت سببیت بکنیم از عدم سببیت است، ولی شک که در تمامیت سبب بدون قبول فیستصحب، اون وقت شک میکنیم که از ملک اون واقف خارج شد یا خارج نشد، استصحاب بقاء ملک میکنیم تا اون یکی قبول کنه. فعلا هذا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود لازمه، بنابر این که در این وقف قسمتی از وقف ها قبول لازمه، اون چه که در عقود لازمه معتبر است در وقف هم لازمه، یعنی به الفاظ مجازیه نمیشد، باید الفاظ حقیقیه باشد، توالی بین ایجاب و قبول باید باشد، به فرمایش شهیدین عربیت باید باشد، و سایر مازویت باید باشد، قصد انشاء باید باشد، اینا همه شرایط عقود لازمه است. فعلا هذا یعتبر فیه، معتبر است در وقف چیزی که معتبر است در عقود لازمه، من اتصاله بالایجاب، عادتا یکیش این است که قبول متصل به ایجاب باشد، یعنی توالی. و وقوعه بالعربیه، که مبنای شهیدین این است که در تمام سیاق شرط نکاح، چه غیر عقد نکاح، عربیت شرطه و غیرها. نه، لو کان علی جهت عامه او قبیله، اگر چنانچه وقف بر جهت باشد، مثلا وقف بر مسجد، وقف بر مدرسه، یا عناوین عامه مثل الفقرا، العلماء، مثالی که من عرض کردم، اون به یک معنا میگن وقف خاصه، و الا الفقرا مفهوم کلی است، قابل صدق بر کثیرین هست، قابل این که مصادیق زیاد داشته باشد، اون وقت همه اینا جمع بشن قبول بکنن که میسور نی، بعضیش دونه بعضی اینا ترجیح را مرجح، بنابراین گفتن قبول لازم نکرده. در همین جا میگن اون وقت حاکم باید قبول بکند، اگه وقف بر جهات عامه کردن، حاکم به عنوان ولایت عامه باید از جانب فقرا قبول بکنه. نعم، لو کان علی جهت عامه او قبیله، یا بر یک گروهی کل فقرا، لم یشترط، اینجا شرط نیست. و این امکن قبول حاکم له، گرچه ممکن است حاکم برای اون قبول بکند او را. و هذا هو الذی قطع به فی الدروس، این معنا که اگر وقف بر شخص خاصی باشد قبول لازمه، وقف بر جهات عامه و قبیله و فلان قبول لازم نیست. این معنا آنچان چیزیست که قطع به او پیدا کرده شهید مصنف در کتاب دروز. و رب ما قیله به اشتراط قبول الحاکم فی ماله و ولایته، چه بسا گفته شده است به اینکه شرط است قبول کردن حاکم در اون چیزهایی که برای اون چیزها ولایت حاکم برای او ثابته، مثلا الفقرا المساکین، اینا ولایت عامه حاکم نسبت به اینها داره، اون وقت نسبت به یعنی حقوق اینها داره، اون وقت بنابراین گفتن که باید که حاکم قبول بکنه. و رب ما قیله به اشتراط قبول الحاکم فی ماله و ولایته. و علال قولین، حالا مجموع این قول ها را جمع کنی میشه دو قول، یکی قبول شرط است فل جمله، یکی شرط نیست هیچی. اون وقت بنابر هر دو قول لا یعتبر قبول البطن ثانی، اگر در قبول در اون وقف خاص طایفه اول وقف بر اولاد گفتیم قبول شرطه، دیت بطن ثانی و ثالث الی آخر البطون قبولشون شرط نیست. و علال قولین لا یعتبر قبول البطن ثانی ولا رضایت اون بطن ثانی لتمامیت الوقف قبله، برای اینکه وقف مثل بی میمونه. حالا یک کسی یه خانه خریده به مبلغ کذا و فلان، بعد از دنیا رفت، خانه ملک ورثه، ورثه ها میگه ما این خرید و فروش قبول نداریم، این دیگه قبول فایده نداره، به جایی که بی لازم شد بعد از لزوم طایفه دیگه بیان بگن ما قبول نداریم، این اثری ندارد. وقف هم اینجوریه، لتمامیت الوقف قبله، برای اینکه وقف قبل از اون تمام شده بود خودش. فلا ینقطع، پس بریده نمیشود ثانیاً بعد از تمامیت. ولأن قبوله لا یتصل بالایجاب، ای به دیگرش نیست که وقت توالی باید در ایجاب و قبول عقود لازمه باشد، اینجا توالی نیست، بطن اول که از دنیا رفت ممکن چندین سال طول بکشه. ولأن قبوله لا یتصل بالایجاب فلو اعتبر لم یقع له، پس اگر معتبر باشد هم واقع نمیشه، بزن که شرطش مفقوده که توالی باشد، پس اگر معتبر باشد قبول بطن ثانی واقع نمیشود برای بطن ثانی، برای اینکه توالی به هم خورده. این انتوش ولا یلزم الوقف بعد تمام سیگته بدون القبض، یکی از شرایط لزوم قبض، قبض واقف است این موقوفه را به موقوف علیهم. اگه یک کسی مثلا فرشی را وقف بر مسجد کرده، تو خونهشون نشسته میگه این فرش را وقف کردم بر مسجد کذا، ولی که نبرده بیاندازه تو مسجد، بعد پشیمون شد میفهمان عیب نداره، بعد فروخت عیب نداره، اما اگه برد انداخت تو مسجد، یه بنده خدایی یه دو رکعت نماز روش خون یا یه قرآنی خون یه لالا حلالا گفت به قصد اینکه اینجا مسجد است و این عباد، این وقت دیگه لازم میشه، بعدن اگر چنانچه پشیمون بشه دیگه حق نداره، به جهت اینکه دیگه از ملکش خارج شد. ملکی را وقف بر عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه کرده، اگه یه نفر مداح ولو بیارن چهار تا شعر مصیبت بخونه و اجرتش را از همین وقفی که کردن بهش بدن، این مزرعه این مغازه هر چیه وقف کرده دیگه لازم میشه، بعد فایده نداره پشیمونیش. و اگر چانچه وقف کرده اما هنوز عمل به وقف نشده، یعنی به تصرف موقوفون علیهم که خود مثلا عزاداری باشد نشده است، این اگه پشیمون شد ولو سیگه وقف هم خونده گفته وقفتو، من از آره که عرض کنم که وقف بر فرزندش کرده، تحویل فرزند نداره، گفته این را وقف بر تو کردم، اونم گفت قبول کردم، اما هنوز عمل نکرده، این واقف پشیمون شد، میفهمم بازم مانعی ندارد. در صورت لزوم پیدا میکنه که به تصرف موقوفون علیهم کلن به حسبه داده شود و الا لزوم ندارد، یعنی اگر نادم شد و به هم زد و اقاله کرد مانعی نداره. ولا یلزم الوقف بعد تمام سیگته، لازم نمیشود وقف بعد از تمام شدن سیگش بدون القبض، یعنی بدون قبض موقوفون علیهم. و این کان فی جهت عامتن، و اگر در جهت عامه باشد قبض هم ناظر، یعنی به تعویل متولی وقت مثلا ناظر عمومی حاکم شهر اینجوری قبض میکند و ناظر در وقت، غالبا اونا که وقت میکنن متولی قرار میدن، تولیتش با کیه که وقت ناظر اگر چانسه قبض بکند او را، اول حاکم در اونجایی که عمومی باشه، اول قیم المنصوب من قبل الواقف، یا اون کسی که قیم است و منصوب متولی وقف به اصطلاح منصوب است از قبل واقف برای قبضش، و یعتبر وقوعه به اذن الواقف. ها شرط دیگرش نیست که به اذن واقف باشه، اگه یک کسی نشسته میگه این فرش را وقف بر مسجد کردم، منم اونجا دارم گوش میدم، پا میشم فرش رو لم که من تو مسجد میاندازم، بدون اینکه به صاحبش بگم اجازه بده پس ببرم تو مسجد بیاندازم، خود به خود ببرم بیندازم لزوم فایده نداره، باید به اذن واقف این فرش جمع کنم ببرم تو مسجد بیندازم، و الا بی اذن واقف درست نیست. میفهمان به اذن الواقف و یعتبر وقوعه به اذن الواقف که غیره، مثل غیر وقف سایر جاها، مثلا آدم یک کیلو برنج از یک کسی به نوع کلی خریده و خودش میکشد و خودش هم میبره، این فایده نداره، باید او بکشد و یا اگه بعد از کشیدن او اجازه بدهد من وردم ببرم، و الا اگه او خودش کشیده من بدون اجازه او تحویل میگیرم فایده نداره، باید تحویل بدهد او اقباض کند اینم قبض بکند، اون وقت لازم میشه. که غیره یعنی مثل غیر وقت، لامتناع تصرفی مال غیر، برای اینکه محال است یعنی امتناع شرعی، یعنی ممنوع است تصرف در مال غیر به غیر اذن غیر، و الحال انه لم ينتقل الى الموقوف عليه بدونه، و حال آنکه فرض است که این مال منتقل نمی شود به موقوف عليه بدون اذن واقف، فلو ما يتفرع برش این مسئله، فلو ما الواقف قبله، پس اگر وقف کننده بمیرد قبل از آنکه قبض بدهد، المستند الى اذنه یعنی قبضی که مستند به اذنش باشد بطله، گفته این فرش وقف کردم نبرد تو مسجد بینداده تا مرد، این وقف این جز ترکه حساب میشه، اگه صغیر باشه که نمیشد برد تو مسجد، مثلا اینطوری برای خاطر اینکه جز ترکه حساب میشه بطله. و روایت عبید ابن زراره سریعتون فیه، و منه یظهر انه لا یعتبر فوریته، از اینجا ظاهر میشود که فوریت قبض معتبر نی، به جهتی که ایشون گفته است که قبض باید به اذن واقف باشه، پس اگر بمیرد قبل از قبض، ممکنه که این وقف کرده لکن قبض نداده تا دو سال دیگه قبض داد، بازم درسته هنوز نمرده، از این عبارت استفاده میشه که در قبول فوریت اگر گفتیم شرطه، در قبض دیگه فوریت شرط نی. و منهی اظهر یعنی از این بیانی که فرض کرده مصنف موت قبل از قبض را و ما بین الوقف تا موت هر وقت قبض بدهد کافیه، ظاهر می شود که لا یعتبر فوریت اون قبض، و ظاهرا نموت الموقوف علیه کذالک، اگر موقوف علیه خاصی باشه بگه وقف کردم بر این بر فلون کس، فلون کس از دنیا رفت، این وقف باز باطل میشه، همینطوری که واقف قبل از قبض بمیرد باطل میشد، موقوف علیه هم قبل از قبض بمیرد باطل میشه، و ظاهرا نموت الموقوف علیه کذالک یعنی موجب لبطلان الوقف، ما احتمال قیام وارثی مقامه، احتمال دارد که اینجا بگیم وارث اون موقوف علیه قای مقامش بشه، و یفهم من نفیه اللزوم بدونهی، فهمیده می شود از نفی کردن مصنف لزوم وقف را بدون قبض چی فهمیده می شود؟ ان العقد صحیح اون قبله، عقدش صحیح است به قوه صحتش باقیه، فینتقل الملک انتقال المتزلزلا، پس ملکیت عین موقوفه به موقوف علیه انتقال پیدا میکند، اما انتقال المتزلزلا مادامه که قبض نکردن مستقر نیست، فینتقل اون وقت ملک موقوف انتقال المتزلزلا انتقال پیدا میکند به موقوف علیه، تتم بالقبض انتقال متزلزلی که یتم و تمام میشود، این انتقال یعنی مستقر میشود به سبب قبض، و صرح غیره و هو ظاهره فی الدروس، تصریح کرده غیر مصنف و همین تصریح غیر مصنف ظاهر مصنف است در دروس، چی تصریح کرده؟ انه شرطون، گفته است برای این که شرط صحت است نه شرط لزوم، گفته صرف وقف تو کفایت نمی کنه، وقف تو با قبض دو تا این وقف صحیحه، اصلا انتقال متزلزل هم پیدا نمی کنه، و صرح غیر مصنف و این تصریح غیر مصنف ظاهر مصنف است در کتاب درود، تصریح به چی کرده؟ گفته است انهو یعنی اون قبض شرط صحه نه شرط لزوم، اینجا گفت لا یلزمو نه گفت لا یسهو، و تظهر الفائده، فائده شما در کجا ظاهر میشه؟ اگه یه باقی ملک مزرعی چیزهای منفعتداری را انسان وقف بکند دو ماه دیگه قبض بدهد، اگر گفتیم این وقف درست است و انتقل الى موقوف علیه دو ماه دیگه قبض میکنه، کشف از این میکنه که این منافع دو ماه مال موقوف علیه بوده، و اگر گفتیم نه قبض شرط صحته مادامی که قبض نداده منافعش مال ملک واقف باقیه، نتیجهش و ثمرش در نماعات ظاهر میشه، و تظهر الفائده در نماع متخلل بینه او یعنی بین القبض و بین العقد، که اگر شرط لزوم باشد ملک موقوفون علیهم میشد این ما، شرط صحت باشد بر ملک واقف باقیه، و یمکن ان یرید هنا باللزوم الصحه، اینی که فرموده ولا یلزم بگیم یعنی لا یسه، اراده شده کرده باشه مصنف در اینجا به لزوم صحت را به قرینت حکمی بالبطلان و شاهدش هم نیست گفت فله و ما تقبله و بطله، نگفت لم یلزم، گفت بطله، معلوم میشه که اون شرط صحته که اگه قبل نباشه باطل میشه به قرینه حکم مصنف به بطلان لو ما تقبله. فان ذالک یعنی این بطلان قبل الموت و چه موت قبل القبض که موجب بطلانه، این بطلان از مقتضای عدم صحته نه از مقتضای عدم لزوم. مقتضای عدم صحت نیست که باطل بشد، اما مقتضای عدم لزوم است که لازم نباشد نه باطل بشد. فان ذالک یعنی به درستی که این بطلان از مقتضای عدم صحت نه از مقتضای عدم لزوم. کما صرح به فی هبت الدروس و احتمل ارادته من کلام بعض الاصحاب، خود مصنف هم احتمل احتمال داده است از کلام بعض اصحاب در همین کتاب دروس. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.